بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. موضوع بحثمون رضای از تقدیرات الهی بود. عرض کردیم که اوچه از روایات شریفه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین استفاده میشه این است که ملکه رضا اگر در کسی حاصل میشه، به اصطلاح به مقام رضا میرسه، این بالاترین فضیلت اخلاقی است که در نظام ارزشی اسلام تعیین شده. برای اینکه این فضیلت نصیب انسان بشه، باید مقدماتی هم از لحاظ معرفت در انسان پدید بیاد، شناختهایی پیدا کنیم، و هم در مقام تصمیم گیری باید انگیزه قوی داشته باشه، اراده قوی داشته باشه، تا بتونن تدریجا به این مقام نائل بشه. خب طبیعی است نسبت به همچون موضوعی با این فضیلت شیطان بیکار نمیشینه. انواع و اقسام شبهه ها و وسوسه ها را ابداع میکنه برای اینکه این فضیلت نصیب آدمیزاد نشه. فلعزتک لاغوینهم اجمعین. این بود که در چند جلسه بعضی از شبهاتی که ممکنه برای آدم حاصل بشه و مانع بشه از اینکه این مقام را کسب کنه و به این فضیلت عالی نائل بشه، بعضی از این شبهات را سعی کردیم با استفاده از آیات و روایات جوابش بدیم که راه شیطان سد بشه از اینجا. یکی از مهمترینش این بود که انسان به طور فطری از چیزی رضایت پیدا میکنه که خوشایندش باشه. اگر چیزی موجب سختی، گرفتاری، درد، رنج، مصیبت اینها باشه، این خودم نمیتونه نظر خوبی داشته باشه و راضی باشه. اون وقت ما میبینیم که در عالم یه حوادثی اتفاق میفته که ما طبق آموزه های دینی اینها را جز تقدیرات الهی میدونیم، مثل سیل ها، زلزله ها، امثال اینا و حوادث اسفباری گاهی پیش میاد. چگونه ما آدم میتونه به اینا راضی باشه؟ جواب اجمالیش این بود که این عالم طوری آفریده شده که بسیاری از زیبایی هاش منوط به یک حوادث تلخ. تا این حوادث تلخ نباشد، اون زیبایی ها ظهور پیدا نمی کنه، اون خیرات تحقق پیدا نمی کنه. و به عنوان تشبیه کردیم، می گفتیم همه عالم را از ابتدا تا انتها به صورت یک تابلویی ترسیم کنیم، تابلویی که حد و مرزش مشخص نیست. خب در این تابلو نقطه های سیاهی هم وجود داره، رنگ هایی که خیلی ابتدا نم جالب به نظر نمیرسه، اما وقتی کسی نگاهی کلی به این تابلو بکنه میبینه این نقطه های سیاه بر زیبایی این تابلو میافزاید. به یک تعبیر به اصطلاح فلسفی، این سیاهی ها، این شرور، این ناگواری ها، اینها شدیدیتش نسبی است، نسبت به اون چیزی که مجاورش هست نسبت به اون شر است، اما نسبت به کل نظام هستی خیر است. برای اینکه تا اینها نباشد اون زیبایی کل تحقق پیدا نمی‌کند. خب این جواب این را به آدم الهام می‌کنه که بله در عالم سختی‌های ناگواری‌های هست، ما باید تحمل کنیم به خاطر اینکه کل نظام احسن است و خیر است و اینا. اگر این شرور نباشه، اون احسن بودن کل نظام، زیبا بودن کل این تابلو تحقق پیدا نمی کنی. حالا میخوام استفاده کنیم از آیات و روایات که مطلب از این هم بالاتر است. به حسب این جواب من سختی ها را تحمل می کنم، سیل را، زلزله را، ویرانی ها را، حالا یا خودم یا کسانی که نزدیکانمون هستن، میگم خاطر اینکه کل نظام احتیاج دارد به این تلخی ها. ولی خب برای من تلخه دیگه، برای من شر است، اونتا شر نسبی در کل چون زیباست باید اینشو تحمل کرد. تقریبا حاصل این جواب این توش داریم. ولی بزرگان دین یک راههایی را به ما نشون دادن که بیشتر ما انگیزه پیدا کنیم برای رضایتمندی از تقدیرات الهی، و اینکه حتی نسبت به خود ما هم این ناگواری ها و این تلخی ها میتونه زمینه خیرات و زیبایی هایی را فراهم کنه. نه اینکه این شرور لازمه زیبایی کل نظام عالم است. حتی نسبت به شخص من هم همین سختی موجب خیر خود من هم هست، نه تنها در کل نظام. اگر این آدم درک بکنه و باور بکنه، خیلی راحت تر میشه به تقدیرات الهی راضی بشه. یه مقدمه این را عرض میکنیم. ما خیلی از صفات و افعال را به خدای متعال نسبت میدیم، مثل این که میگیم خدای متعال همه موجودات را هدایت میکنه به مسیر زندگیشون، مسیر وجودشون، به راه کمالشون، و از جمله انسان هام را هدایت فرموده به وسیله عقل، به وسیله وحی و سایر ابزارهای شناخت. اما وقتی دقت میکنیم میبینیم در قرآن و روایات اهل بیت سلامت الله علیهم اجمعین این هدایت های انسان دو جوره، هر دوش اسمش هدایته، هر دوش هم به خدا نسبت داده میشه. اما یه هدایت عام میست مال همه انسان ها، یه هدایت های خاصیست مال بعضی هست. راجع به هدایت عام، سبح اسم ربک الاعلى الذی خلق فسوی و الذی قدر فهدا، این هدایت شامل همه موجودات میشه، خلق فسوی و قدر فهدا، این هدایت عام معنی. نسبت به عموم انسان ها آیاتی داریم که ما همه انسان ها رو هدایت کردیم، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما آدمی زاد را به طور کلی می فرمان، نمی فرد بعدی انسان ها را. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آیا آدمیزاد فکر نمی کنه که ما چجور را آفریدیم؟ چیزی نبود، چیز قابل ذکری نبود، ما را آفریدیم، چشم و گوش بهش دادیم، اینها انا هدینا السبیل، راه را بهش نشون دادیم، هدایتش کردیم به راه صحیح، بعدش دیگه اختیار با خودشه، اما شاکرن و اما کفورا. یه دسته از این هدایت الهی استفاده می کنن، شکر گذار می کنن، ادام ناسپاسی میکنه، اون دیگه بعد از هدایت عام الهی است. یه دست آیات میفرماد کسانی رو که ما هدایت میکنیم اگه از این هدایت استفاده کردن، بر هدایتشون می‌افزاییم. اونایی که قبول هدایت کردن، پذیرفتن، استفاده کردن از اون هدایت عام الهی، از عقلشون، از تعالیم انبیا وقتی پذیرفتن و از اون ترتیب اثر دادن، ما بر هدایتشون می‌افزاییم. یعنی هدایت مراتب داره. اگه آدم مرتبه اول هدایت رو که درست درک کرده ازش استفاده کنه، خدا هدایتش بیشتر میکنه و بصیرتش میفزاید. در مقابل اون کسانی که ناسپاسی میکنند و بر خلاف هدایتی رو که خدا کرده، اونا ضدش عمل میکنند. اینا باعث میشه که اونها هم بر گمراهیشون افزوده میشه. این که ممکنه خدا کسانی را هدایت بکنه اما اونا سوء استفاده کنن، عمل نکنه. اما ثموده فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ما قوم ثمود را هدایت کردیم اما اونا کوری را بر هدایت ترجیح دادن. گفتن نمیخوام به این هدایت، همونجوری که دلمون میخواد میخوام رفت. تعبیر قرآن اینه فاستحب العمى، عمى یعنی کوری، على الهدى، ترجیح دادن که کور باشن و از هدایت خدا استفاده نکنن. پس اون هدایت عام الهی ایجاب نمیکنه که همه ازش بهره مند بشن و در مقام عمل ازش استفاده کنن. و اقوامی هم را به خصوص میگه که ما اینا را هدایت نمی کنیم. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. پس من میشه هدایت مراتبی داریم، دست کم دو جور به یک رن. یه هدایت عامیست مال همه انسان ها، اگه ازش استفاده کردن هدایتشون را افزوده میشه. اگر کفران نعمت کردن بر کوریشون افزوده میشه، بر زلالتشون. فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم. اگر کسانی راه کج را انتخاب کردن، خدا کاری میکنه که اصلا دلشون کج بشه. ازاغ الله قلوبهم، اصلا کج فهم میشه. اول میفهمند و کج میرن، اما مجازاتش این است که در همین دنیا طور میشه که اصلا کشفه میشن، بعد عوضی میفهم. افرایت من اتخذ الهه هواه فاضله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوه. اون کسانی که هواپرست هستن، مطیع هوای نفسشون هستن، اینا با اینکه علم دارن ما گمراهشون میکنیم. اضله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه، و چشم و گوششون مهر میزنیم که حقیقتی درش نفوذ نکنه، نفهمند حقیقت. عقوبت اون ناسپاسی هاست. پس حاصل این بحث این که یه هدایت عام میداریم، اون حتما آدم به منزل نمیرسونه، حجت رو بر آدم تمام میکنه. یه هدایت خاصی داریم که آدم رو میرسونه به منزل. برای معروفه که هدایت گاهی به معنی اراعت و طریق راه را نشون میدن، خاصی برو نخاصی نه. یه وقت هدایت اینو دست آدم رو میگیرن، قدم قدم میبرن تا برسنش منزل. این اون وقتی با کسی چنین معامله میکنن که از اون هدایت اولی استفاده کنه. وقتی میگن راه از این راه برو، عوضی نره، اون رو که نشونش دادن بره. اون جایی که مبهم میمونه، براش نمیدونه یا کم میاره، اون من دستش میگیرن کمکش. پس یه هدایت عام داریم، یه هدایت خاص. درست شد؟ نظیر این در بسیاری از سنت‌های الهی در تدبیر انسانان در قرآن بیان شده. یکی از سنت‌های الهی تعبیری است که خود قرآن تعبیر به امداد می‌فرماید، مدد کردن، کمک کردن. خدای متعال می‌فرماید ما انسان‌ها رو که در این عالم خلق کردیم و اونا رو هدایت کردیم، هر راهی رو که انتخاب کنن ما کمکشون می‌کنیم که در اون راه پیشرفت کنن، چه راه خوب باشه چه راه بد، سنت الهی. و این عالم برای این نیست که فقط در یه لحظه آدم تصمیم بگیره یه کاری بکنه و این تموم شد دیگه، یه شیر و خط کنند شقیقی از یا سعید و کارش تمامه دیگه، جهنمی شد یا بهشتی هم. نه خیر، این در طول عمرش این باید دائما این مسیر رو طی کنه، استفاده کنه. ما در هر لحظه ای بهش مدد میرسونیم، کمکش میکنیم. اگه دنیا میخواد سعی میکنه در دنیاش پیش بریم، آخرت هم میاد سعی میکنیم در راه آخرت پیش بریم. بعد میفرماد کلن نمد و ها اولائی و ها اولائی من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا. هم دنیا طلبان را بهشون کمک میکنیم در راهی که میخوان پیش برن، و میبینید کفار در راهی که انتخاب میکنن موفقیت های به دست میارن دیگه. این امداد الهی است. اونایی هم که راه معنویت، راه اخلاص، راه صفا، راه تقوا میرن، اون هم را کمک میکنه در اون راه خودشون پیش بره. هر دو را ما هدایت میکنه. و ما کان عطا و ربک محظورا. خدا دست از بخششش بر نمیداره و همه کمک میکنه تا از که انتخاب کردن در همون راهی که میخوان میرن. البته اگر کسی در بین راه خواست برگرده بازم مانعی نیست، راه بد رفته توبه کنه، راه خوب رفته میخواد منحرف بشیم بلعمی با او را خوب بشیم، راه باز. باز وقتی انتخاب کرد به دنبال انتخاب باز کمکش میکنه. این یه مسئله، یه امداد عمومی است. شاید کلن نمید دو، ما هم دنیا طلبان را و هم آخرت طلبان را امداد میکنیم. اما یه سنتی داره، اگه کسانی راه آخرت را انتخاب کردن ما یک امداد ویژه داریم، خیلی بهشون کمک بیشتر میکنیم که در راهشون موفق باشن، بلاها را ازشون دور میکنیم، زمینه های پیشرفت براشون فراهم میکنیم، الهاماتی بهشون میکنیم. حالا اینا دیگه خدا خودش میدونه چند جور الهام برای دوستانش داریم. تا اونجایی که بعد در روایات داریم که اگر بنده راه صحیح را پیش گرفت، واجباتش را انجام داد، مستحباتش را سعی کرد انجام بده، ما اینا را کمک میکنیم تا اونجایی که من میشم به منزله چشم و گوشش. لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی اذا کنت انا سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش بها. من میشم چشم و گوشش، اونجایی که توقع داره چشم بهش کمک کنم من بهش کمک میکنم، ولو چشمش هم نبینه. خدا به بندگانش یه همچون معامله. این یه امداد ویژه هست، اون امداد که خوب و بد همه رو کمک میکنه خدا، اون کلن نمد دو. اما این امتیازات ویژه‌ای است که خدا برای مؤمنین داره. صفات دیگری هم هست که دو بخش میشه، مثل اصل رحمت. شاید الرحمن الرحیم اشاره به دو نوع رحمت. رحمان یعنی رحمت عمومی که نسبت خدا به همه موجودات داره، اما رحیم مال مؤمنین است. کان بالمؤمنین رحیما، این یه رحمت خاص است. رحمت هم برای همه است، افاضه نعمت وجود است، لوازم وجود هست به همه موجودات، اون رحمانیت الهی است. اما کسانی که راه صحیح را انتخاب کنند، شکرگزار نعمت خدا باشند، قدردانی کنند از رحمت خدا، اونا صفت رحیمیت هم شاملشون میشه، مهربانی های خاص رو دریافت با این مقدمه که هدایت دو جوره، امداد دو جوره، رحمت دو جوره، عام و خاص داریم. این زیبایی هایی که گفتیم مال کل عالم هست، یک زیبایی های عام است. الذی احسن کل شیء خلق، هر چیزی از اونجا دیگه انتساب به خدا دارد، وجودش از خدا دریافت می کند، از اون جهت حسن بر قابل تخصیص هم نیست بیان. الذی احسن کل شیء خلق، هر چیزی را که خدا خلق کرده اون را زیبا آفرید. این یه مطلب است. این همون حسنی است که در خلقت هست، حسن عام است. اما برای بعضی چیزا یه زیبایی های خاص قرار میده، یه خیرات مخصوص قرار میده. اونم مال انسان هایی است که قدردان اون زیبایی هایی باشند که خدا در اختیارشون قرار داده، خوب استفاده کنند از نعمت های خدا در راه تکاملشون. خدا بعد زیبایی های اینا میافزاید، یه جور خوبی های دیگه ای به اینا میده که دیگران اصلا عقلشون نمیرسه. با اون مقدمه این که عرض کردم میخوام عرض بکنم که این تقدیرات الهی یه تقدیرات عام است نسبت به همه موجودات بر اساس یه سلسله اسباب و علل و سنت هایی که خدای متعال در آفرینش داره. خوب باشه یا بد، هر که زحمت بکشه مزدش رو میگیره، هر که تنبلی کنه محروم میشه، مؤمن باشه یا کافر. اما یک جور نعمت هایی مخصوص مؤمنینه. اگر کسی یعنی از اون هدایت الهی استفاده کرد، بنا گذاشت که اراده خودش را تابع اراده خدا کند، اون چرا او میخواد بره دنبالش، خلاف فرمان خدا رفتار نکنه، بنا بر این گذاشت، در این را سعی کرد، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. غیر از این که اونا را امداد میکنیم، علاوه بر این ما ازشون شکرگزاری میکنیم. خیلی تأویل بلندی است، خیلی حرفه که خدا بگه از بندش من تشکر میکنم. اولئک کان سعیهم مشکورا، خدا از اینا تشکر. غیر از سیجز الله و شاکرین اسلام، سیجز الله و شاکرین یعنی این بنده هایی که شکر خدا رو بهشون میده، خدا پاداششون میده. پاداش شدن یه حرف، تشکر یه چیز دیگه نیست. این یک سنت خاص الهیست برای اهل ایمان. حالا این مقدمه ها برای این بود که مؤمن به خصوص میتونه رضایت خاصی از خدا داشته باشه که اونایی که اهل ایمان نیستن، اهل تقوا نیستن، دنبال بندگی خدا نیستن، اصلا نمیتونن اون رضایت رو درک کنن و استفاده کنن ازش. اصلا شرط درکش اینه که اینا ایمان داشته باشن، در راه خدا قدم بردارن، پیش برن، هرچی بیشتر پیش میرن اسباب رضایتمندی بیشتر برایشون فراهم میشه. ولو شهادت باشه در گودار قتلگاه، سختترین مصیبت های روزگار باشه، جووناش جلوش چشمش قلم قلم بشه، طفلش شیر خارش دلوش روی دستش به شهادت برسه، و هرچی پیش میره اون رضایتش بیشتره. تا آخرین جمعهش اینه که الهی رزن به قضا. اینا دیگران نمیتونن بفهمن یعنی چی. کسایی این مزه این رضایت رو میفهمن که در مسیر بندگی خدا قدم نداشته باشن. اجازه بدید روایت براتون از رو بخونم در تأیید این عرضی که امشب برایش جواب این شبهه عرض کردم. این روایت در کافیه شریف هست از امام صادق صلوات الله علیه. فرمود: عجبت للمرء المسلم لا يقضي الله عز وجل له قضاء الا كان خيرا له وان قرض بالمقاريض كان خيرا له وان ملك مشارق الارض مغاربها كان خيرا له. امام صادق میفرماید که خدا یه رفتاری با مؤمن داره با دیگران نداره، هر چی برای او مقدر میکند چه به حسب ظاهر خوشایند باشه چه ناخوشایند، یعنی به حسب طبع اولی آدم خوشش بیاد لذت ببره، لذت حسی مادی، یا ناراحت کننده باشه، درد باشه، عذاب باشه، هر چی باشد به نفع اوست. نمیگه این عذابی که به این شخص میرسه برای نظام کل خیر است، اون یه حرف دیگری بود، برای خود او خیر است. حالا تعبیر ملاحظه بفرمایید، میفرمان من تعجب میکنم، یعنی عجیبه این تدبیر خدا برای اهل ایمان، اهل اسلام، برای دیگران نیست. تعجب میکنم از این تدبیر الهی. چیه اون تدبیر؟ لا یقضی الله عز و جل له قضاء الا کان خیر، هیچ تقدیری خدا برای او، قضایی برای او معین نمی کند مگر اینکه خیرش است. حالا بعد اینو بازش می کنیم، یعنی چی هر قضایی؟ مثلا علم، فرزند، مثلا اینا رو می فرمایید؟ طبعا نه، این قرض بالمقاریض کان خیر له، اگه بدنشو با قیچی ریز ریز کنند خدای همچون قضایی برای مسلمانی مقدر بفرماید، بدنشو با قیچی ریز ریز کنند، قرض بالمقاریض، اگه بدنشو با قیچی ها ریز ریز کنند اگه مسلمان باشی کار خیره. و این ملک مشارق الارض و مغاربها، اگه سلطنت جهان رو هم پیدا کند خیرش، او که مقدر میکنه برای انسان، او میدونه برای هر کسی در حالی چی خیرش، اگه مصیبتی برای او خیر است همون رو مقدر میکنه، اگه عزتی، اگر ثروتی، چیزهای دیگه باشه اون هم خیر. تعبیر این یک طرفش این است که بدنش رو با مقراض ریزیز کنن، یک طرف شما اینه که مالک مشارق الارض و مغاربها بود، سلطنت عالم رو بهش بدن. در همه خیر نیست، ممکنه سلطنت برای خیلی ها روز به روز برای عذابش رو میرفته. آیات زیادی داریم، لا یحسبن الذین کفروا انا نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما، کافرین خیال نکنن ما اینکه از نعمت بهشون میدیم این به نفعشونه، ما این نعمت ها بهشون میدیم، بهشون فرصت میدیم تا گناهشون افزوده بشه، تا عذابشون افزوده بشه، برای اونها خیر نیست. اما مسلمان، مؤمن، کسی که در راه بندگی خداست، اگه خدا سلطنت عالم هم بهش بده براش خیر است. این یک روایت. پس نه تنها این مثلا ناراحتی، این مصیبت در نظام احسن مفید است و در کل عالم نقش داره که زیبا بشه، نه اصلا برای خود او هم خیر است. امیدواریم که خدای متعال همیشه بهترین تدبیرها و تقدیرات رو برای همه ما داشته باشه. رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على